رسان ایرانی سروش
@ رادیو معارف
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. از شما دعوت می‌کنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. صدها فلسطینی با شرکت در تظاهراتی در شمال غزه پایان تحریم‌های ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه را خواستار شدند. پس از اینکه حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین در سال 2006 به پیروزی رسید، رژیم صهیونیستی تحریم‌های بر ضد این رژیم ببخشید بر ضد این جنبش و اهالی غزه اعمال کرد. تظاهرات کنندگان فلسطینی همچنین وحدت ملی و آشتی ملی میان فلسطینی‌ها را خواستار شدند. جنبش حماس گنجاندن نام اسماعیل هنیه در فهرست تروریستی را محکوم کرد. حماس این اقدام را در چارچوب ضدیت آمریکا با ملت فلسطین و زمینه‌سازی برای ترور سران فلسطینی اعلام کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم تصمیم اخیر آمریکا را در قرار دادن نام او در فهرست تروریسم و تحریمی ها افتخاری برای خود دانست. جنبش جهاد اسلامی فلسطینی پیشتر این اقدام آمریکا را در راستای ضربه زدن به حقوق و آرمان مردم فلسطین توصیف و آن را محکوم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه چهارشنبه اسماعیل هنیه را به همراه یک گروه مقاومت فلسطینی و سه گروه مصری نزدیک به اخوان المسلمین در فهرست تحریم‌های واشنگتن قرار داد. وزارت خارجه سوریه در نامه‌های جداگانه به سازمان ملل و شورای امنیت عملیات نظامی ترکیه در منطقه افرین را دشمنی آشکار با این کشور دانست. وزارت خارجه سوریه عملیات ترکیه در شمال سوریه را همانند عملیات‌های ائتلاف تحت رهبری آمریکا نقض حاکمیت ملی سوریه و تجاوز به خاک این کشور دانسته است. سوریه حضور هر گونه نیروی نظامی بیگانه در خاک خود بدون موافقت صریح دمشق را اشغالگری و تهاجم به این کشور دانسته است. ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه امروز اعلام کرد از ابتدای عملیات شاخه زیتون تا کنون حداقل 823 شبه نظامی کرد در شمال سوریه از پای در آمدند. منابع کردی اما میگویند تا کنون بیش از 200 غیر نظامی در حملات هوایی و توپخانگی ترکیه به مناطق مسکونی افرین جان خود را از دست دادند. در پی تشدید ناامنی ها در ترکیه بیش از 6000 میلیونر ترکیه سرمایه خود را از این کشور خارج کردند.
فقط پارسال میلادی 6000 میلیونر ترکیه بحران زده را ترک کردند. اگر آمار سال قبلش را هم اضافه کنیم از مرز 12000 نفر می گذرد.
مسلماً این حجم خروج سرمایه‌داران از ترکیه نگران کننده است. با توجه به شواهد موجود فکر نمی‌کنم این موضوع ربطی به مسائل اقتصادی داشته باشه. به نظر میاد دلایل سیاسی اجتماعی و نگرانی از آینده مؤثرترین عوامل آن باشه.
ترکیه در صدر کشورهایی قرار دارد که سال گذشته بیشترین مهاجرت ثروتمندان را داشته. مؤسسه تحقیقاتی دنیای نو در آفریقای جنوبی در گزارشی با عنوان مهاجرت میلیونرها 2018 اعلام کرد پارسال 95000 میلیونر در سراسر دنیا ترک وطن کرده و کشورهای استرالیا، آمریکا و کانادا پذیرای بیشترین آنها بودند.
نادیده نگیریم، ترکیه هم در حال پیشرفت است. مردم میخواهند زندگی در دیگر نقاط دنیا را تجربه کنند، اما فکر میکنم که این افراد دوباره به ترکیه بازگردند، زیرا در سال 2016 کودتا رخ داد و ممکن است این موضوع موجب نگرانی به خروج این افراد شده باشد.
کارشناسان میگویند چند دلیل مهم برای فرار از ترکیه وجود دارد: بازداشت و مصادره اموال برخی صاحبان سرمایه پس از کودتا، بیم از حرکت کشور به سوی دیکتاتوری با افزایش روزافزون قدرت رئیس جمهور، وخامت اوضاع امنیتی و بحران اقتصادی، و در نهایت عملیات نظامی ترکیه در سوریه.
مجید اخوان، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سازمان پزشکان بدون مرز خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه به تائز یمن شد. سازمان پزشکان بدون مرز از طرف‌های درگیر در تائز خواسته است تا سلامت کادر درمانی و بیمارانی که به این مراکز انتقال می‌یابند را تضمین کنند. روزنامه اینترنتی رأی الیوم نوشت در پی شکست‌های اخیر در نبردهای میدانی، سعودی‌ها از لندن خواستند راه حلی برای ریاض بیابد تا عربستان از باسلاقان نجات یابد. برخی منابع آگاه به رأی الیوم گفتند انگلیس نیز تلاش‌های خود را برای ارائه طرحی به منظور پایان دادن به بحران در یمن آغاز کرده است. سازمان عفو بین المللی در بیانیه از رژیم آل خلیفه خواست احکام اعدام 6 شهروند این کشور را لغو کند. عفو بین الملل در بیانیه خود با انتقاد از محاکمه شهروندان بحرینی در دادگاه‌های نظامی از مقام‌های این کشور خواسته شهروندان بحرینی در دادگاه عادی محاکمه شوند. سازمان عفو بین الملل همچنین در خصوص بازداشت اجباری شهروندان بحرینی ابراز نگرانی کرده است. این سازمان همچنین سلب تابعیت در بحرین و کوچ اجباری را نقض قوانین بین المللی خواند. دادگاه نظامی بحرین ماهی گذشته میلادی 6 شهروند بحرینی را به اعدام و 15 تن دیگر را به زندان محکوم کرد. با سلب تابعیت 47 شهروند بحرینی دیگر در این هفته، شمار بحرینی های سلب تابعیت شده به 580 نفر رسید. نیروهای امنیتی بحرین امروز برای 81 هفته متوالی از اقامه نماز جمعه در منطقه محاصره شده الدراز ممانعت کردند. در پی افزایش حملات تروریست‌ها و نیروهای آمریکایی در افغانستان، نخستین ماه سال جدید میلادی سالی خونبار برای مردم این کشور رقم زده است. در ماه نخست سال 2018 حدود 600 غیر نظامی افغان بر اثر جنگ و حملات تروریستی کشته و زخمی شدند. مردم افغانستان آمریکا را عامل اصلی ناامنی در کشورشان می‌دانند و معتقدند دست آمریکا بیش از گذشته در افغانستان رو شده است.
آمریکا گرچه پیشتر با نقاب مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت در این کشور افکار عمومی جهان را فریب می‌داد، حالا خود متهم به همدستی با تروریست‌هایی است که دست به قتل عامی بی سابقه زده‌اند. رئیس جمهور پیشین افغانستان حالا در گفتگو با رسانه خود آمریکایی‌ها از پشت پرده جنایات تروریستی در کشورش می‌گوید:
آمریکا در کشتار مردم افغانستان مقصر است. ظلمی که بر مردم افغانستان می‌شود با پول نقشه آمریکا و برخی کشورهای دیگر صورت گرفته و برای ریختن خون مردم افغانستان هزینه می شود.
توطئه جدید آمریکا لانه‌گذاری داعش در افغانستان و انتقال شکست خوردگان داعش در عراق و سوریه به این کشور به اذعان خود غربی هاست.
صدها شهروند انگلیسی که به داعش در عراق و سوریه پیوسته بودند اکنون در حال انتقال به افغانستان هستند و به شاخه‌ای از داعشی ها پیوسته‌اند که حملات مرگباری در افغانستان انجام می دهند.
گرچه نیروهای امنیتی افغانستان مبارزه با گروهک وهابی صهیونیستی داعش را شدت بخشیدند و برخی از لانه‌های آنها را نیز کشف و جلوی حملات خونبار بیشتری را گرفتند.
داعشی‌ها انواع تجهیزات را به همراه داشتند، از جلیقه‌های انتحاری تا سلاح‌های سبک و سنگین و مواد منفجره ویرانگر.
اما تا زمانی که آمریکا منافع بلند مدت خود را در ادامه جنگ و ناامنی در افغانستان می‌داند، توطئه‌ها در این کشور ادامه دارد.
مهدی محمود آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. وزیر خارجه آلمان گفت حمایت از رژیم صهیونیستی دشوار شده است. به نوشته یه روزنامه جروزالم پست، زیگمار گابریل در سخنانی در تل‌آویو افزود توضیح درباره علت لزوم ادامه حمایت ما از اسرائیل برای جوانان آلمانی هر روز دشوارتر می شود. وی گفت اروپا از اقدامات اسرائیل سرخورده است و آلمان برخلاف تصمیم آمریکا سفارتخانه خود را از تل‌آویو به قدس منتقل نمی کند. روزنامه صهیونیستی یدی اوت آهارونوت به نقل از یک ژنرال بلندپایه صهیونیست نوشت داعش در سوریه از بین رفته است. به نوشته این روزنامه، اعضای این گروه تروریستی فقط در مثلث میان مرز اردن، فلسطین اشغالی و سوریه حضور دارند و اسرائیل آخرین پناهگاه امن برای بقایای آنهاست. رئیس جمهور لبنان در خصوص خطر ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که میادین نفتی لبنان را متعلق به این رژیم دانست هشدار داد. میشل اون بر حق کشورش در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی تاکید کرد و گفت کشورش این ادعا را از طریق دیپلماتیک پیگیری می‌کند و جلوی آن می‌ایستد. حبیب ترفی عضو ائتلاف ملی عراق شروط عربستان برای مشارکت در بازسازی عراق را غیر قابل قبول دانست و آن را محکوم کرد. این نماینده پارلمان عراق گفت عربستان عقب نشینی نیروهای هشت و شبی از مناطق آزاد شده را شرط کمک و مشارکت در طرح‌های بازسازی عراق اعلام کرده که این امر یک دخالت آشکار در امور داخلی عراق محسوب می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت اسلام آباد اجازه نمی دهد که از خاک کشورش علیه همسایگان استفاده شود. محمد فیصل امروز در نشست خبری هفتگی خود با رد اتهامات علیه دولت پاکستان در حمایت از طالبان گفت پاکستان در مسیر مبارزه با تروریسم قربانیان فراوانی تقدیم کرده است. تقاضا برای خرید محصولات حلال در اروپا روز به روز در حال افزایش است. این محصولات نه تنها در میان مسلمانان طرفدار دارد، بلکه بسیاری از غیر مسلمانان نیز به دلیل سلامت و کیفیت محصولات حلال از طرفداران این محصولات هستند.
محصولات حلال که تقاضای علاقمندان آن در اروپا و از جمله کشور لهستان با وجود جمعیت کم مسلمان رو به افزایش است.
مواد حلال
خریداران محصولات حلال مسلمان ها هستند، اما کم کم غیر مسلمان ها هم از این محصولات خرید می کنند.
نشان حلال امروزه علاوه بر محصولات غذایی، بل لوازم آرایشی و بهداشتی و حتی دارو هم حک شده است.
خریدار همیشگی گوش با زپ اسلامی هستم. البته دشوار است در اروپا محصولات حلال تهیه کنید.
حلال هنوز مدت زیادی نیست که غذای حلال می فروشیم، اما مشتریان مسلمان و غیر مسلمان زیادی داریم.
همیشه سعی می کنم با خانواده و یا مهمانهایم به دلیل اطمینان و کیفیت در رستوران حلال غذا بخورم.
همکنون 30 نشان حلال در دنیا استفاده می شود. بر اساس پیشبینی‌ها اعلام شده که سال 2025 میلادی 30% جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می‌دهند و تولید و توزیع غذای حلال از موضوعات مورد توجه جامعه جهانی و مخصوصاً مسلمانان است.
مطالعات به طور کلی نشان داده که در اقصی نقاط جهان مصرف کنندگان محصولات حلال راغب بیشتر خرید این محصولات هستند، زیرا این محصولات علاوه بر کیفیت مناسب از درجه اطمینان بیشتری برخوردار است. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، پایتخت جمهوری لهستان.
ادامه خبرها. میانمار با سفر هیئت سازمان ملل متحد به این کشور برای آگاهی یافتن از اوضاع مسلمانان روهینگیا مخالفت کرد. دولت میانمار به بهانه اینکه اکنون زمان مناسبی نیست از ورود هیئت سازمان ملل متحد به این کشور جلوگیری کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد چین در افغانستان پایگاه نظامی ایجاد می‌کند. به گفته یه مقام‌های افغان، پکن به دلیل نگرانی از نفوذ تروریست‌ها به خاک چین در حال مذاکره با کابل برای ایجاد یک پایگاه نظامی در افغانستان است. این پایگاه در منطقه دورافتاده و کوهستانی دالان واخان ایجاد خواهد شد. تلال سلمان روزنامه‌نگار مشهور لبنانی در مقاله‌ای نوشت چیزی نمانده که کشورهای عربی در یک مناقصه علنی به فروش برسند و در همه آنها رد پای آمریکا دیده می‌شود. وی در وبسایت شخصی خود افزود در گذشته این مناقصه تنها به فلسطین محدود می‌شد، اما امروز بسیاری از کشورهای عربی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و برای فروش عرضه شدند. روزنامه گاردین چاپ لندن نوشت انگلیس نباید بر سر اصول خود با عربستان معامله کند. گاردین با اشاره به سفراتی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به لندن افزود جنگ یمن که از تراوشات فکری محمد بن سلمان است، بدترین فاجعه بشری در جهان امروز است و جنگی است که انگلیس بدون شرم و حیا با ارسال کمک تسلیحاتی و نظامی به عربستان موجب شعله‌ورتر شدن آن و افزایش کشتار غیر نظامیان می شود. متشکرم از همراهیتان. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. بعد از شنیدن خبرهای جهان اسلام توسط دوستان خوبمون در گروه خبر رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی رو که به پرسش‌های مهدوی شما عزیزان در این برنامه پاسخ داده میشه با شما میشنویم.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از دون چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش های مهدوی.
ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی برنامه پرسمان مهدوی. در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه هم کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری به سوالات مهدوی شما عزیزان پاسخ میدن. با ذکر شریف صلوات برنامه پرسمان مهدوی رو پی میگیریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
تا نقش تو هست نقش آینه ما، بوی خوش گل نشسته در سینه ما. در دیده بهار جاودان می شکفد با یاد تو ای امید دیرینه ما. سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر خاتم اوصیا حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. 025-329-10551 و 329-10552 در اختیار شما عزیزان هست و سامانه پیام کوتاه 30553. پرسش های مهدوی خودتون رو مطرح بفرمایید تا کارشناسان محترم به اونها پاسخ بدن. اما سوال اول رو به اتفاق بشنویم.
سلام، تشکر میکنم از کارشناس محترمتون آقای دکتر جعفری. سوال داشتم خدمتتون، حدیث هر صبح و شام منتظر فرج باشید به چه معناست؟ مگر نه اینکه اول باید نشانه های ظهور رخ دهد؟ خیلی ممنون.
و اما جواب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری.
بله، در برخی از روایات ما به این نکته اشاره شده که ما باید هر صبح و شام انتظار فرج و ظهور امام زمان علیه السلام رو داشته باشیم. برای مثال در کتاب شریف کافی که معتبرترین کتاب حدیثی ما شیعیان هست، در جلد اولش در صفحه 333 اولین حدیث باب این روایت هست که مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام نقل میکنند که امام صادق علیه السلام فرمودند اقرب ما یکون العباد من الله جل ذکره و ارزا ما یکون عنهم اذا افتقدوا حجت الله. امام صادق فرمودند نزدیکترین زمان که بندگان خدا به خدا نزدیکند و راضی ترین زمان که خداوند از بندگانش راضیه زمانی است که افتقدوا حجت الله، وقتی که امامشون در دسترسشون نیست، یعنی وقتی در جامعه دسترسی به امام زمان وجود نداره و مردم از وجود امام زمان علیه السلام محرومند. طبیعتاً اگه کسی بخواد کار خوبی انجام بده، کارهای خیر انجام بده، چون راهنما و امامش کنارش نیست، خدا فوری از او قبول میکنه، خدا از او راضی میشه و خیلی به خدا نزدیکند این انسانهایی که بدون دسترسی داشتن به امام زمانشون سعی میکنن آدمای خوبی باشن، وظیفه‌شون رو تشخیص بدن، به وظیفه‌شون عمل بکنن، و مثل انسانهایی که اینا امامشون کنارشونه، سوالی داشته باشن میتونن بپرسن، ازش کمک بگیرن. خب طبیعتا مثل اونها نیستن. وقتی امام در دسترس نیست، خدا توجه ویژه‌ای به بندگانش میکنه، لذا اونها خیلی به خدا نزدیکن و خدا خیلی ازشون راضی میشه. خب بعد امام فرمودن که وقتی که اینها امام رو در دسترس ندارن، ولم یظهر لهم، امام بهشون آشکار نمیشه، ولم یعلمو مکانه، خب اینها جای امامو نمیدونن، اما وهم فی ذلک یعلمون انه لم تبطل حجت الله جل ذکره، اما با این حال میدونن که امامت قطع نمیشه، حتما امامی روی زمین هست، اما خب حالا ما جاشو نمیدونیم، خودشو نمیبینیم، ولا میثاقه، و هرگز عهد و پیمانی که ما انسانها با امام زمانمون داریم، این عهد هیچ موقع از بین نمیره. اینطور نیست که کسی بگه خب حالا امامو نمیبینیم پس هیچ مسئولیتی هم در قبال امامت نداریم. نه، طبیعتا ما ولو امام رو نمیبینیم ولی باید به تعهداتمون پایدار باشیم. بعد امام فرمودن در چنین زمانی که امام در دسترس نیست و کسی جاشو نمیدونه، فتوقع الفرج صباحاً و مساءً، پس شما صبح و شام انتظار فرج رو داشته باشید. چرا؟ فإن اشد ما یکون غضب الله علی اعدائه اذا افتقدوا حجته، به خاطر اینکه وقتی حجت خدا روی زمین بر مردم آشکار نیست، خدا به دشمنان دین بیشترین خشم رو میگیره، لذا خدا از دست اونها بسیار غضبناکه، از دست دشمنان دین. چون خدا از دست اونها غضبناکه، پس هر لحظه ممکنه فرج حاصل بشه، بنابراین توقع فرج رو، انتظار فرج و گشایش رو صبح و شام داشته باشید. خب نکته اول اینه که همونطوری که شنونده بزرگوارمونم سوال کرده بودن، این که توقع فرج رو صبح و شام داشته باشیم یعنی چی؟ معناش اینه که یعنی ما باید امر ظهور رو و امر گشایش و فرج و آمدن امام رو بسیار نزدیک بدانیم، یعنی به گونه ای که ممکنه تا چند ساعت دیگه اتفاق بیفته. البته توجه دارید که این نزدیک دانستن به معنای نزدیکی زمانی یا خدای نکرده تعیین وقت نیست، بلکه نزدیکی امکانی است، یعنی این رو ما خیلی ممکن و شدنی بدانیم. یعنی وقتی میگن امام زمان، ظهور، قیام، چنین تصوری نکنیم که اینها یک کارهای بسیار بعیدی است. مثلا چی بشه امام زمان ظهور کنه؟ ظهور مثلا میگه به این سادگی هاست که به این زودی ها اتفاق بیفته. ممکنه کسی بگه من به ظهور ایمان دارم، اما یه کار بسیار عظیمی است که حالا حالا ها اتفاق نمیفته، به این زودی ها ممکن نیست چه این اتفاق بزرگی بیفته. به این جور آدم میگن کسی که ظهور رو نزدیک نمیدونه، یعنی شدنی نمیدونه، یعنی خیال میکنه که باید مثلا یه چیز عجیب غریبی اتفاق بیفته تا ظهور انجام بگیره. گفتن نه، شما شیعه ها اینطور باشید، این که میگه صبح و شام انتظار فرج رو داشته باشید، یعنی فرج رو کاملا در دسترس شدنی بدانید و هر لحظه امکان اتفاق افتادنش رو بدید، یعنی این رو خیلی شدنی بدانید، برعکس کفار که یرونهو بعیدا، که اونها این رو چیز بسیار بعید و نشدنی می دانند و میگن اصلا امکان نداره که کسی بیاد زمین رو پر از عدل و داد بکنه، اینا قصه است، افسانه است، میگه میشه چنین چیزی بشه، یعنی بعید می دونند. در مقابل مؤمن باید خیلی این رو قریب بداند، ببیند، نراه و قریبا، یعنی ما این رو خیلی چیز شدنی میدونیم، اتفاقا هر لحظه ممکن اتفاق بیفته، هر صبح و شام ما توقعش رو داریم، یعنی من این رو خیلی شدنی و در دسترس و نزدیک میدانم، یعنی نزدیک به شدن اتفاق افتادن، نه اینکه میخوام بگم دو روز دیگه امام زمان میاد، یه ماه دیگه امام زمان میاد، یه سال دیگه امام زمان میاد، امام زمان داره میاد. این حرفا کاملا غلطه و نباید از هیچ کس ما چنین حرفهایی رو قبول بکنیم. اگه کسی بخواد در رابطه با زمان ولو به صورت مبهم و احتمالی سخن بگه که مثلا من نظرم اینه که دیگه کم مونده بیاد، دیگه داره کم کم امام میاد، این حرفا هیچ جایی در فرهنگ شیعه نداره، ما نباید اینو قبول کنیم. اما اینکه ما امر ظهور رو کاملا شدنی میدونیم، یعنی هر لحظه ممکن این اتفاق بیفته، خب بنابراین از اینجا پاسخ این مسئله هم روشن میشه، اینکه گفتن مگر ظهور یه نشانه هایی نداره، خب معناش همینه دیگه، یعنی هر لحظه ممکنه این نشانه ها رخ بده، یعنی اینطور نیست که کسی به یا همین نشانه هایی که گفتن مثل قیام سفیانی، صیحه آسمانی، قیام یمانی یا قتل نفس زکیه، کسی بگی که اینا که مثلا کلی مقدمات میخواد فلان، نه اینطوری نیست. به تعبیر روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن، یصلح الله امره فی لیلتن، خدا ممکن است یک شبه امر امام زمان رو اصلاح بکنه، و نه اینکه شاید، یعنی تو روایات گفته که خدا امر امام زمان رو یک شبه اصلاح میکنه، یک شبه یعنی خیلی سریع، همونی که ما خودمون میگیم ره صد ساله رو یک شبه پیموده، یعنی خیلی اتفاقات سریع افتاده. بنابراین شیعه باید چنین پرورش پیدا بکنه که وقتی بحث ظهور امام زمان شد بگی در هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته، و بگی بهش بگن خب پس نشانه های ظهور چی، بگی این نشانه های ظهور ممکنه خیلی سریع اتفاق بیفتن، 5 تا نشانه حتمی به ما گفتن، خب بقیهش که حالا معلوم نیست که بشه یا نشه، ولی همین 5 تا رو گفتن و اینا ممکنه خیلی به سرعت اتفاق بیفتن و طبیعتا مقدمات ظهور فراهم بشه. بنابراین وقتی میگیم منتظر فرج باشید، معناش این نیست که یعنی مثلا پیچ رادیو رو باز کنید به یک باره بگن امام کنار کعبه ایستاده، این که منتظر فرج باشید صبح و شام، یعنی هر لحظه ممکنه مقدمات ظهور فراهم بشه، و خب علائم حتمی هم نهایت 6 ماه طول میکشه، یعنی هر لحظه ممکنه علامت ها رخ بده و در عرض چند ماه امام زمان بیاد، و این چند ماه برای اتفاقی به این بزرگی سریع حساب میشه. بالاخره سرعت هر چیزی به حسب خودشه دیگه، امامی که از اول انسانها انتظارش کشیدن از زمان حضرت آدم تا الان که هزاران سال منتظر بوده بشریت، خب 5-6 ماه برای مقابل هزاران سال خیلی سریعه. بنابراین خلاصه معنای حدیث اینه که یعنی شما در هر لحظه این رو اعتقاد داشته باشید که ممکنه به سرعت مقدمات ظهور فراهم بشه، نشانه ها به سرعت رخ بده، زمینه ها فراهم بشه و امام بیاد. هرگز چنین فکر نکنید که کوتا زمینه ها فراهم بشه، سفیانی بیاد، یمانی بیاد، اینایی که میگن اینا سالها طول میکشه، نه اینطور نیست، اینا ممکن خیلی سریع اتفاق بیفتند و امام علیه السلام ظهور بکنه. یعنی مؤمن باید چنین اعتقادی داشته باشه.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
اینجا موج FM ردیف 96 مگاهرتز.